سلام امید. چرا وقت هم دیگر رو نهیدیم؟
مدت زیادیه،
یه ماهی شده.
آره راست میگی،
چرا ما هم دیگر رو ندیدیم؟ ما معمولا شنو تو هم دیگر رو میبینیم.
آره ما امروز خوشحالیم یا ناراحتیم یا هر دوش.
من در درجه اول خیلی خوشحالم که بالاخره شنو تو بهمون وقت داد که این اپیزود آخر رو بگیریم.
آره دیگه
ناراحتم، خوشحالم که تو رو دارم میبینم.
یه ماه ما وقت نمیدم، ما هم دیگر نیدیم.
آره واقعا
باید بیرون شنو تو قرار بذاریم.
آره به نظرم
اوکی
چیکار بکنیم بیرون شنو تو قرار بذاریم، فصل بعدو چیکار کنیم؟
میخوام با دوستانمون هم یه صحبتی بکنیم که دارم ما رو گوش میدن.
نه شایعه رو بسازیم به نظرم. آره ولی خب خیلی خوشحالم که به هر حال ما در اپیزود آخره، در قسمت آخره فصل اول پادکست ده صبح با هم دیگه هستیم. آره. ناراحتم که این فصل رو تموم شه، خیلی حال داد بهم.
آره ولی از اون ور من خوشحالم که ما این کار رو بالاخره کردیم.
آره واقعا
بستیم و
واقعا
تونستیم غیر از این اپیزود که حالا واقعا اپیزود آخره و موضوع خاص نداره، بقیه رو هر هفته تقریبا پابلش کردیم دیگه، غیر از یه هفته که تعطیل بود.
آره یه هفته که خود به عاشورا، بقیه‌شو آره پابلش کردیم. اینم والا تقصیر ما نبود.
آره نمیدونم
ما خداوکیلی چقدر همینجور گفتیم. اصلا ما اصلا اولی که دعوتمون نکردن دوره همی باید میفهمیدیم اینو،
باید خب
نفهمیدیم و به هر حال تجربه همینجوری به دست.
آره دیگه ان شاء الله ببینیم دفعه
بعد. برنامه امروز چیه؟
برنامه امروز ظاهرا یه هنداتی بود که تو آماده نکردی، ولی از اونجایی که ما همین کارو لحظه آخر داریم میکنیم.
نه کجا ما همین کارو لحظه آخر میکنیم، اتفاقا به خاطر حضور شخص شما معمولا خیلی منظم و مرتب. واقعا
آره دیگه
گفتم بهم کمتر گیر میدی.
نه رو پادکست دارم.
آها بسیاره.
خب ما گفتیم قسمت آخره و تو این قسمت موضوع خاصی نداریم، میخوایم در واقع قسمت قبل رو یه مروری بکنیم.
احسنت.
و یه صحبتی بکنیم، کامنت های دوستان رو بگیم، نظرات رو بگیم و ازتون میخوایم که به ما ایده بدین، یعنی ایده هایی داریم واقعا بگین که تو فصل دوم به چه چیزهایی علاقه مندین، چیزهایی از جنس مثلا یه خود اجرایی تر. خب ما اینجا راجع به سبک زندگی حرف زدیم، مهارت نرم حرف زدیم، ممکنه یه خود فنی تر و کاربردی تر به معنای مثلا چجوری بگم
عملیاتی
تر مثلا بخواین راجع به فکر کنم مثلا نمیدونم سرمایه گذاری، بازاریابی، نمیدونم.
میدونی امید من فکر میکنم یه قسمتش موضوعه، یه قسمتش هم شکل و شمایل قضیه است. ما از طرف مخاطبینمون پیشنهادایی داشتیم برای اینکه یه مقداری از نظر فرمت و از نظر ساختار هم پیشنهادایی داشتن برامون. فکر میکنم خیلی از صدای من و تو خوششون نمیومد، به هر حال خسته میشدن به هر حال. ولی خب پیشنهادی در مورد اینکه آیتم اضافه بشه، شکلی تغییر بکنه.
چی مثلا؟
نمیدونم
برای فصل جدید.
آره برای فصل جدید خوبه، ما هر پیشنهادی بازه. واقعا
هر پیشنهادی دارین آره بدین.
ما که گوش نمیکنیم به هر حال،
ما هنوز
کار خودمون
هم آره نشستیم ببینیم چه کاری.
خب شروع بکنیم از قسمت صفرم.
بله
استاد من مدتی طولانی بود تو
نمیدونم گفتید اینم
واقعا اینجا الان. خب قسمت صفرم اسمش بود استارتاپ چی نیست. این قسمت بیشترین بازدید رو داشت، 1384 نفر تا امروز که الان ما خدمت شما هستیم. 21 بار لایک خورده بود، تعداد دانلودش هم نمیدونم من چقدر، حالا بعد ببینم. تو این قسمت راجب چی صحبت کردیم امید؟
راجب تعریف استارتاپ. ما اون اول اگه یاد باشه گفتیم که فصل اول بالاخره ما میخوایم توی این سری پادکست راجب استارتاپ و کارآفرینی حرف بزنیم. گفتیم چند قسمت اول رو به تعریف استارتاپ، تعریف کارآفرینی تخصیص بدیم و چون دیدیم تعریف استارتاپ همه جا هست و خیلی زیاده، هرچند که شاید واقعا کامل و دقیق نباشه، اما گفتیم یه خوده بگیم اصلا چی استارتاپ نیست
و چی استارتاپ نبود، نونوایی نبود.
نونوایی میتونست باشه.
گفتیم استارتاپ چیزیه که هر الان رایج‌ترین تعریفی که براش وجود داره اینه که عملا هر کسب و کاری یا هر تیمی از یک کسب و کار بزرگتر که در درجه اول با ابهام خیلی زیادی روبروه و
عدم قطعیت زیاد
و به هر حال دنبال اینه که یه بیزینسی که احتمالاً بیزینس مدلش رو بخواد پیدا بکنه و انتظار داریم که این بیزینس مدل مقیاس پذیر باشه، ولی فکر می‌کنم من و تو توافق داشتیم که این عدم قطعیت و وجود ابهام اهمیتش نسبت به اسکیلبل بودن یا مقیاس پذیری بالاتره.
آره دیگه، عدم قطعیت و خب عدم قطعیت به ریسک خیلی بالاست، یعنی شما ممکنه مثلا بری یه دونه نون وای بزنی خیلی ریسکی نره، بازارش معلومه، مشتریش معلومه و غیره. معمولا صحبت اینه که داری در واقع یک ارزش جدیدی خلق میکنی، یک ارزشی که وجود داره رو یک تفاوتی توش میدی. این ارزش هم یک شرطه، یعنی
همینطوره،
داری یک کار متفاوت یا یک کار جدیدی میکنی که ارزشی برای مشتریت داره در شرایط عدم قطعیت.
و یه سوال هم پرسیدیم که اگر که بیزینس مدل کپی بشه از خارج از کشور یا از یک نمونه موفق خارجی و بیاد اینجا اجرا بشه، استارتاپ هست یا نه، و پاسخهایی هم رسید بهمون. حالا میخوای نتیجه گیری خودمون رو بکنیم یا نه؟ نکنیم
نتیجه گیری که نه، ولی نظر من اینه که اون به این علت میتونه استارتاپ تلقی بشه که وقتی شما چیز رو میاری تو ایران یا حالا کشور دیگه،
چون محیطش فرق میکنه، کاملا بومی
سازی بشه، اینا دوباره با ابهام مواجه.
درست.
راجع به مقیاس پذیری هم چون بعضی دوستانم سوال میکردن، این مقیاس پذیری و اسکیلبل وقتی میگیم بحث رشده و یه جور، خب هر کسب و کاری ممکنه یه رشدی داشته باشه حالا با یه شیبی، اما توی استارتاپ ها چیزی که مهمه اینه که یک جایی در واقع این رشده لوگاریتمی میگن دیگه، یهو سودی بره بالا.
یه کاغذی آوردن دادن به الیاس که الان داره
یا علی
آره ضبط میکنه، احتمالا این جاهایی که بعدو بیرا میگیم و همین جا بیاد
همین جا بیا.
من یه نکته به ذهنم رسید، گفتن شناتو شکر خدا داره رشد خیلی خوبی میکنه و فکر میکنم یه علت اینکه ما رو تحویل نمیگرفتن به همون وقت نمیدادن همین رشد
دور همی هم بودن و اینا دیگه.
خب
انشالله که خلاصه همه استارتاپ ها اون رشد بکنن.
یه نکته من همین الان بگم، جزو کامنت هایی که توی سایت شنوتو گذاشته بودن زیر این قسمت، یه کاربر مهمانی گفته بود horrible examples، احتمالاً به خاطر اون مثال آفتاب سفری و اینا بوده شاید. و یه کاربر دیگه ای آقای خانم آمون، شاید خانم آمون چون فکر میکنم من تو توییتر همشون رو دیدم، گفتن که استفاده از یه سری لغات باعث شد همزمان واژه ها رو سرچ بکنم، محتوا ها رو فیف کنم، سر فرصت بخونم و البته بعضا فارسی اون لغات رو میدونستم و این حرفا. من فکر میکنم ما یه توضیحی باید بدیم، ما ادای انگلیسی حرف زدن در نمی آوردیم، شاید یه علتش این باشه که لااقل تو حداقل خیلی از این مباحث انگلیسی خوندی و مثلا تو اون لحظه به ذهن
نمی رسید. آره بعضیاش هم واقعا به نظر من نمیدونم شاید رایج تر انگلیسیش، ولی بالاخره این علمه و این کلمات از انگلیسی اومده تو فارسی و از اونجا اومده و خب یه خود طبیعیه به نظرم. من موقعی که درس میدم تو کلاسام معمولا فارسی میگم، ولی حتما انگلیسیش رو هم
یه لغتنامه میذاری توی آره. یه اسلاید داری.
آره یه سری اینا رو جمع کرده بودم. یه چیز دیگه هم تا نرفتیم روی قسمت بعدی بگم، این در واقع رشد مقیاس پذیر رو اگر خواستین باز ببینین تو اینترنت، بهش هم اسکیلبل گروت میگن، هم یه چیزی به نام هاکی استیک میگن، یعنی بله چوب هاکیه. اینم اگر که سرچ بکنین مثلا با استارتاپ و غیره میتونه اون نموداری که دارم میگم راجع به رشد ببینید.
بسیار خب، ما یه فلسفه‌ای که داشتیم اگه یادت باشه این بود که خیلی استارتاپ به ازدواج و تولد بچه و نمیدونم این حرفا ارتباط داره،
به خاطر بله شما البته.
بله به هر حال من تو این فضا بودم، بله. در فضای ازدواج نه البته، من
در فضای بچه دار بودم
و به خاطر همین اسم قسمت اولمون رو گذاشته بودیم کارآفرین به دنیا بیا، که موضوعش هم این سوال کلیدی بود که آدم ها کارآفرین به دنیا میان یا بعدن تو طول زندگیشون کارآفرین میان.
همین واقعا مرتبط هم بود.
آره واقعا همینطور رو داره.
خب
تو توضیح بده چی گفتیم چی نگفتیم.
این خیلی ساده است، ما صحبتمون این بود که آیا کارآفرین در واقع ژنیه و شما وقتی به دنیا میای اون خصایص کارآفرینی رو داری، که صحبتی هم که کردیم کارآفرینی یه سری در واقع طرز فکر، یه سری قابلیت، یه سری خصیصهای شخصیتیه، یا اینکه این اکتسابیه و شما لازم نیست کارآفرین به دنیا بیای لزوما و میتونی بیای و بری یاد بگیری و بعدن تبدیل به کارآفرین شی بدون اینکه شاید اون ژن یا خصیصه رو داشته باشی.
و این سوال خیلی مهمه به خاطر اینکه لااقل در شروع کارآفرینی ما باید بدونیم چند چندیم و چقدر توانایی هایی که احتمالاً یک کارآفرین نیاز داره رو به صورت ژنی داریم یا بعد بعدن بریم یاد بگیریم.
آره
خاطر همین شروع کردیم با
چون یه مشکلی که الان خب تو خود ایران داریم اینه که به نظرم خیلی یاشی خود این داستان رو آسون میگیره، یعنی فکر میکنن که خب استارتاپ زدن آسونه، کارآفرین شدن کاری نداره و از اون در واقع جوش خوششون میاد، از اون میدونی نمایی که از بیرون
اون چیزایی که راجبه توی قسمت آخر راجبش صحبت کردیم، بله. 13 نمیدونم پلی استیشن داره، محیط کاری خوشگل داره، ساعت کاری
که واقعا هم اینطوریه، میگم بعضی جا سر میزنه، واقعا محیط کاری دلچسبه. منتها بحثی که هست اینه که و من بازم اینم تو فکر کنم مثلا اسلاید سوم چهارم یک وقتی درس میدم میگم که واقعا شاید دارین وقتتون رو تلف میکنین اینجا، یعنی اگر یه سری واقعا همیشه با خودم شروع میکنم، میگم من واقعا خصیصهای کارآفرینی رو ندارم و اصلا به درد این کار نمیخورم.
مثالشو زدی توی همین قسمت، مثلا پدرت تو خودتو.
آره و اینکه خب بعضی شاید، یعنی باید این رو در خودتون ببینین، این خصیصه رو اگر دارید، اون دورنما رو دارین، اون دغدغه رو دارین، ریسک پذیری و هزار تا چیز دیگه که گفتیم، خب میتونین بهش فکر کنه. و اگر ندارین یا آمادش نیستین، خیلی بهتر وقتتون رو بذارین روی اینکه شاید یه جا استخدام شین، حقوق داشته باشین و اونجا بتونین رشد کنین و شاید بعداً بخواین برگردین.
خب این قسمت هم یکی از قسمتایی بود که بیشتر از هزار بار صفحش باز شده بود و شنیده شده بود و ما هم خیلی خوشحال هستیم بابت این، به خاطر اینکه نشاید نشون بده که موضوع قابل توجهیه برای افراد. علاوه بر افراد مختلفی که خیلی کامنت گذاشتن برای ما، مسیج فرستادن در روش‌های مختلف که نظرشون رو گفتن، یه دوستی به اسم آقای بهادر میر یه کامنتی گذاشتن که البته ما رو 2 هفته پیشه، جالبه که اخیراً گوش کردن. گفتن که به نظرم تعریفتون از کارآفرینی و کارآفرین در بعضی ابعاد البته ایراد داره، مثلا نونوا هرگز کارآفرین نیست، چون کارآفرین چند ویژگی منحصر به فرد داره، ریسک پذیر، فرصت طلب، در بسیاری موارد خلاق و پر انرژی، در نهایت ایجاد ارزش میکنه، در نتیجه اینکه صرفا به کسی که از آینده کاری خودش مطمئن نیست بگیم کارآفرین به نظرم اشتباهه. مثلا دلال زمین هرگز نمیتونه کارآفرین باشه، ریسک پذیر، فرصت طلب و بی اطلاع از آینده است، اما ایجاد ارزش نمیکنه. در ضمن اینکه بزرگان متفق القولن در اینکه کارآفرینی تعریف دقیقی نداره و تعریفی از آقای شومپیتر و آقای کرزنر اگه اشتباه نکنم آوردن و گفتن، من فکر میکنم که احتمالاً ایشون تعریف استارتاپ با کارآفرینی رو مقداری شاید
کارآفرینی چیزی که در واقع خیلی اتفاقا زنی، اصلا ریشه کارآفرینی آنترپرنور از این میاد که راه اندازی یک کسب و کار و قبول ریسک،
درسته؟
یعنی خود در واقع اینطوری بگم معنی آنترپرنور یعنی راه اندازی کسب و کار، که گفتیم ترکیب کلمه انگلیسی و فرانسویه و تو تعریف عمده تعریف ها اینطوری، راه اندازی کسب و کار و قبول ریسک، هیچ در واقع چیز بیشتری راجع به اینکه طرف آره فرصت طلب باشه نباشه، آینده رو بدونه ندونه نداره. بنابراین طبق اون تعریف ها شما هر کاری که راه بندازی و یه ریسک توش باشه یه جور کارآفرینی. اما ما بیشتر توضیح دادیم که اگر بخواید حالا تو زمینه استارتاپی کارآفرین باشی و غیره، یه سری خصیصه‌های دیگه‌ای داریم که بعضیش هم اشاره کردیم.
بسیار عالی. خب بعد از اینکه تکلیفمون با کارآفرینی مشخص شد، این سوال برامون مطرح شد که یه نفر اگر که به نتیجه رسید کارآفرینه و میتونه در این راه پا بگذاره، آیا باید تمام وقت کار بکنه روی ایده استارتاپیش یا نه؟ و در نتیجه قسمت دوم که با استارتاپت ازدواج کن شکل گرفت و فکر کردیم اون موضوع ازدواج و اینا دیگه اینجا به اوج خودش رسید. بله. گفتیم که راه انداختن یک استارتاپ خیلی شبیه ازدواجه و همونطوری که مثلا ما ازدواج پاره وقت داریم، کار پاره وقت هم داریم، تکلیف بچه باید توش مشخص باشه و خلاصه چیزای شبیه این. و این سوال مطرح شد که واقعا باید فول تایم کار کرد یا نه.
آره فکر کنم صحبتایی که شد این بودش که خب بعضیا دارن در واقع فول تایم یه جا استخدامن کار میکنن و مثلا عصر و آخر هفته شون رو میذارن، بعضیا مثلا نصف تایمو دارن یه پروژه یا یه کار دیگه میکنن، درآمدزایی میکنن، نصف دیگه زمانشون رو استارتاپ میذارن. بعضی هم در واقع کل وقت رو میذارن. بحث سر در واقع یکی تمرکز بود و یکی هم این که واقعا مهمترین منبع و داشته یک کارآفرین زمانشه و به هر حال سرعت رفتن تو بازار مهمه. در نتیجه فکر کنم نتیجه گیری این بود که خب هر چقدر بتونی بیشتر وقت بذاری متمرکز و در واقع حواست به کار دیگه نباشه، احتمال موفقیتت از این حیث بیشتر
میشه. و اینکه از یه جایی به بعد ولی دیگه باید ببری تا این تکلیف
بالاخره آره دیگه یه جایی، یعنی نمیدونم چقدر ما شاید نمونه موفق یک استارتاپی داریم که رفته جلو و رشدم کرده و مقیاس پذیر و همه چی در حالی که بنیانگذاراش فول تایم نبودن، فکرم خیلی کم باشه.
و آقای دکتر محمد رضا حسومیان اولین مهمان ما بودن بله. که ایشون اومدن راجع به تردیدهاشون گفتن و اینکه چی شد که به هر حال کار فعلیشون رو ول نکردن و پیش رفتن و البته راجع به مفهوم کارآفرینی سازمانی هم صحبت خیلی خوبی شد.
که کارآفرین سازمانی در واقع یعنی این که شما توی یک سازمانی استخدامی داری کار میکنی ولی در بستر اون یک کارآفرینی میکنی، حالا یک جور ارزشی خلق میکنی، یک ارزش رو تغییر میدی، یک کارهایی میکنی که مثالهای مختلفی زدیم که چطوری شما میتونی توی یک سازمان کارآفرینی بکنی. یه نکته ای که آقای حسومیان گفتن که من همیشه یادم میاد وقتی با این مسئله برخورد میکنم این بودش که کسایی که در واقع با تجربه ترن بیشتر کار کردن و قاعدتا خیلی هم شاید کارآفرین نبودن، برای در واقع راه اندازی کار جدید همیشه سری موانع میاد، چون طی این سالهایی که آدم ها کار کردن یا سری موانع سری سختی ها دیدن،
شکست های آدم های مستعد رو دیدن، آره، دیدن و تغییر شرایط رو دیدن،
آره، و در نتیجه میخوان یه کار جدید رو شروع کنن، سری این مشکلات و چالش ها رو میبینن. از یه طرف خوبه شاید تو کسب و کار عادی، از یه طرف توی کارآفرینی و استارتاپ ممکنه مشکل زا باشه، چون اصلا به نظرم اصل استارتاپ اینه که شما نه اینکه اگر یه جای مشکل می‌بینی نری توش. خب اصلا به نظرم استارتاپی موفق که مشکلاتو ببینه میتونه حلشون کنه.
درسته.
یه مسئله‌ای که من خیلی اتفاقا تازگیام باش برخورد میکنم همینه که منتورها، نمیدونم حالا آدمهایی که تو این حوزه هستن، خیلی به مثلا یه استارتاپ ها میبینم مورد به مورد میگن که مثلا نرو این تو، این تو مثلا سخته، این تو فلان ریسک وجود داره، این تو اینطوری، در حالی که ذاتش اینه که اینا برن تو و اون استارتاپی برندست که مشکلاتو حل کنه. اگه مشکلی نبود که همه اومده بودن و رفته بودن جلو.
یه مقداری هم شاید مسئله بالا رفتن سنم باشه، به هر حال فکر میکنم به صورت بله. عمومی آدما سنشون که بالا بله. میره ریسک پذیریشون کمتر میشه.
اینم گفتیم و شرایط در واقع معیشتی، زن و بچه داری
همینطوره، قیود چی میگن، دست و پات به دنیا بیشتر بسته میشه مثلا. آره. خب بازم دوباره بعد از اینکه گفتیم که اوکی حالا اومدیم با استارتاپمون ازدواج کردیم، ذهنیتمون این بود که این مسیر مسیری نیست که بشه تنهایی رفت و باید همراه پیدا کرد
بله.
و به خاطر همین قسمت سوم که اسمش بود تنها نرو شکل گرفت و راجع به ویژگی های هم بنیانگذارها یا کوفاندرها صحبت بله. کردیم. چی گفتیم؟
یادم نیست، ولی بیشتر داشتیم راجب اهمیت این که راجب این داشتیم میگفتیم که داشتن حالا شریک یا کوفاندر مزایای زیادی داره. یه مزیت مهمش اینه که مهارت‌های همو تکمیل کنیم. شما مثلا خیلی فنی یا یکی خیلی بیزنسیه، شما نمیدونم تو جذب سرمایه خوبه، تو بازاریابی خوبه، یکی این بود. یکی این که روی هم این آدم ها میتونن تکیه کنن، در واقع یکی حالا کمک احتیاج داره بعد هم فکری میتونن با هم بکنن، یکی روحیش میاد پایین، اعتماد به نفسش میاد پایین، اون یکی باشه. و گفتیم خب خیلی فواید داره و حالا ما صحبت کردیم، یعنی معمولا علما میگن بین 2 تا 4 نفر
بله صحبت کردیم آره
باشین. قطعا داریم استارتاپ های موفقی که یه دونه در واقع فاندر یا بنیانگذار داشتن، ولی حالا توصیه
خیلی سختشون میگذره. من اخیرا با یه استارتاپی حالا اسم نبرم روبرو شدم و حتی شک داشتم و پرسیدم، به نظرم میاد که خیلی کار سختیه. به
نظر منم خیلی
تمام سخت. این بار روی دوش تو، شونه ای نداری برای اینکه گریه بکنی. و یه نکته‌ای هم که گفتیم این بود که آقا تکلیف میزان وقت گذاشتنتون، اهدافی که هر کس باید بهش برسه، این که مثلا تا یکی دو سال اول باید همه باشین، وگرنه اگر کسی بره دیگه هیچ ادعای راجع به سهم و شراکت و این حرف رو نمیتونه بکنه. راجع به اینم صحبت کردیم که فکر میکنم که چون من چندین بار مجدد ازم سوال پرسیده شده، این قسمت از این نظر قسمت خوبی بود.
بله،
علیرضا ترابی هم اومد صحبت کرد برامون که استارتاپ خوبش چه شکلی، به خاطر اینکه یکی از هم بنیانگذارا حتی حاضر نبوده در حد 2,000,000 تومان خرج بکنه،
ریسک کنه، در واقع
ریسک بکنه، شکست.
و فکر کنم مهمترین چیزی که حالا این وسط تو داستانش شراکت هست و از همتون خواهش میکنم رعایتش کنین، اینه که با هم بنویسید. همون اول هر توافقی میکنید لازم نیست برید محضر یا قرارداد حقوقی ببندید، لزومن مال ببندید هم خوبه، ولی حتما مکتوب بکنید. به شدت این مسئله رو تو ایران داریم که آدم ها با هم توافقات میکنن، دست میدن، نمیدونم صحبت
حتی
میکنن،
حتی نهادهای بزرگ اکوسیستم این اتفاق میفته براشون،
هیچی رو مکتوب نمیکنن و عمدتا هم بعدا به مشکل میخورن و
یادشون میره
یا بعضی سوء استفاده میکنن.
خب بعدم این سوال مطرح شد که خب اوکی، ما الان میخوام بیام یه نفر رو پیدا بکنم، قاعدتا باید از یه شبکه‌ای پیدا بکنم، یا اینکه به هر حال میخوام کسب و کارم رو گسترش بدم و یکی از کارهایی که خیلی بهم کمک میکنه نتورکینگ، شبکه سازیه.
بله.
و در نتیجه قسمت چهارم شکل گرفت که اسمش بود
تا میتونی کانکت شو. ما راجع به شبکه سازی فکر کنم خیلی مبسوط صحبت کردیم و
تجربیاتمون رو گفتیم.
آره، و قسمت خوبی بود صحبتی.
تو هم قبول داری احتمالاً بهترین قسمت بود
از نظر من و تو؟ آره، آره. ما خیلی حال کردیم باش.
آره، خیلی لذت بردیم.
خلاصه داستان این بودش که گفتیم شما هر چی شبکت بزرگتر باشه به نفعته و این شبکه هزار جا به کارت میاد، یکی ممکنه مشتری از توش در بیاد، شریک از توش در بیاد، سرمایه گذار در بیاد، آدمایی که میخوای استخدام کنی در بیاد و فواید بسیار زیادی داره و در واقع هر چی شما این شبکتون رو سریعتر گسترش بدین به نفعتونه.
و یه نکته خیلی مهمی که گفتیم اینه که شبکه مسیرهاش دو طرفه است، یه طرفه نیست، فقط نمیتونی گیرنده باشی توی شبکه و باید بدی
و
تا بتونی بگیری
و شبکت رو زنده نگه داری با آدمای مهم در واقع.
فقط دمید مسیج ندی،
تازه اگه بدی. نه بحثمون این بودش که همین که مثلا یهو مثلا طرف دو ساله اصلا خبری نیست، یهو بهت مسیج میزنه سلام فلانی، من مثلا فلان کارو دارم.
بسیار عالی. به جز یه سری تمجید و این حرفا که کردن زیر این قسمت، یکی از کامنت ها بود که خیلی به هر دوی ما انرژی داشت، داد خانم مارال، که بعدا قرار شد که ما بهشون زحمت بدیم برای پیاده سازی تکست ها. گفته بودن که راستش هر هفته که پادکست رو میشنوم کلی انگیزه و امید پیدا میکنم تا پادکست بعدی از دست میدم، خواستم برای اون 50 دقیقه امیدوار ازتون تشکر کنم. خیلی یادم ما خیلی کیف کردیم بابت این کامنت. آقای بهادر که قبلا هم کامنتشون رو خوندیم یک هفته پیش، ایشون پیداست تازه دارن گوش میدن، خب خیلی خوبه، خیلی خوشحالیم که مثلا پادکستی که مال مثلا نزدیک 3 ماه پیش هم داره شنیده میشه. خیلی موضوع جالبی رو گفتم، فکر میکنم بعد نیست راجبش صحبت بکنیم، که مدت هاست به این موضوع فکر میکنم که احتمال موفقیت در شهری مثل تهران بیش از شهری مثل اصفهانه، چون به قول معروف تهرانی ها بسیار در ارتباط گیری گرمتر هستن، در صورتی که اصفهانی ها سردتر هستن. من خودم اصفهانی ام، حالا نمیتونم نظر بدم راجع به این. البته این رو آقا امید شاید بهتر بتونن توضیح بدن به همین علت. یا مثلا موضوعاتی مثل معرفی شدن یا معرفی کردن به سایرین یا موضوع تیم سازی، به همین خاطر به نظرشون موفقیت در شهر تهران برای استارتاپ ها محتمل تره تا باقی شهرها. آیا موافق هستید؟
خب ببین، به هر حال امکانات و منابع و اینا تو تهران الان خیلی بیشتره، خیلی نالا از لحاظ شتاب دهنده ها، سرمایه گذار ها و شاید کلاس های آموزشی و غیره. اما تازگی دارم میبینم که تو شهرستان ها اتفاقا خیلی استارتاپ های حالا لوکال یا بومی وجود دارن که در واقع مثلا مثال صنایع دستی یک استانی رو دارن میفروشن یا کارهایی دارن میکنن که به درد اون استان میخوره. داستانی که هست اینه که خب تو تهران به نظرم همه چی خیلی اشباه و رقابت شایده و شاید یه نفری توی یک شهرستان یا توی استانی بتونه یه بازار نیش یا بازار دست نخورده و بکری پیدا بکنه و روی اون موفق شه بدون اینکه خیلی رقیبی داشته باشه.
من با توجه به اینکه اصفهان رو میشناسم و اسم اصفهان اومده، فکر میکنم که شخصا منکر بعضی از خورده فرهنگ هایی که در اصفهان هستن نیستم و تصور میکنم که به هر حال این خورده فرهنگ ها ممکنه که یه سری زیان هایی رو داشته باشه، ولی دقیقا همین صحبت تو، یعنی اگر فرهنگ سازی شبکه سازی اتفاق بیفته، اتفاقا به خاطر اینکه ساختارها شکل نگرفته، آدم ها به حضور شما عرض بکنم که ممکنه که هنوز اتفاقات عجیب غریب در اثر شبکه سازی براشون نیفتاده باشه، اگر که این رو تجربه بکنن خیلی مشتاق تر میشن. هرچند که شبکه سازی تنها جزء اکوسیستم نیست، عملا اون پنیر پیتزا است که بین اجزا وجود داره. خب چقدر صحبت کردیم، قسمت بعدی چی بود؟ قسمت پنجم نمی‌بینی؟
آره من الان میکروفون گنده و پایه و اینا جلومه و
خوش اخلاق باش.
از اون لا باید ببینم که چی نوشته. راجع به اخلاق کاری صحبت کردیم و چی گفتیم؟ راجع به صداقت فکر میکنم.
راجع به صداقت صحبت خیلی مفصلی کردیم.
آره.
و علی نعمتی شهاب اومد برامون راجع به این صحبت کرد که اخلاق درصد قابل توجهی جنبه درونی داره و بروز بیرونی پیدا میکنه یا همچین شکلی. و این سوال پرسیدیم که اگر که قرار باشه که شما یک دروغی بگید که به واسطه این دروغ کسب و کارتون که مثلا زندگی 100 نفر هم بهش وابسته است شکست نخوره، حاضرید این دروغو بگید یا نه؟ بیشتر فکر میکنم راجع به این کانسپت ها اومدیم صحبت کردیم.
بله.
و دوستی که اسمشون هم نیست گفتن که سوالتون سخت بود ولی اگه به شعار دادم باشه که میگم نه حاضر نیستم این کار انجام بدم. امید خمیازه میکشی؟
آره.
جذابیت نداره؟
نه دیشب کم خوابیدم و دارن خونه بغلی رو دارن میکوبن و اصلا ماجرایی داریم.
بیا خونه ما شبایی که پادکست رو هم ضبط کنیم. آره. من بچه‌ام اخیراً خیلی خوب میخوابن.
جدی؟
آره.
چند ساعت؟
فکر میکنم از ساعت 11 تا 5 رو که یه تیکه میخوابن. ماشاءالله.
خب 6 ساعت.
قبلا اینجوری نبود. 6 ساعت یه تیکه اصلا میدونی در دنیای بچه‌داری خیلی چیز. بعد داره من پسرمو بغل میکنم بعضی وقتا. بعد خب جفتمون همچین نرمیم. خیلی حال میده به جفتمون. تا صبح یه تیکه میخوابیم بدون تکون خوردن.
خب بعد اگه قلط بزنی تو
نه من خیلی اهل قلط زدن نیستم، بعدم نمیتونم قلط بزنم. خب بسیار عالی. بعد از اینکه راجع به اخلاق صحبت کردیم رفتیم سراغ موضوع کلیدی استخدام. خوبشو سوا کن قسمت ششم.
توی استخدام گفتیم که اولا که به محضی که خود استارتاپتون جلو بره باید شروع کن استخدام کردن.
همینطوره.
تصمیمای مهمی دارین، از جمله این که کیو استخدام بکنید، سهم بهش بدید ندید. و مهمترین چیز اینه که در واقع گفتیم اون 10 نفر اولی که عضو یک سازمانی میشن فرهنگ سازمانیش رو میسازن. بنابراین شما باید بسیار وسواس داشته باشید این که کیو استخدام میکنین. از طرف دیگه احتمالاً یهو استارتاپتون گنده شده و به شدت به نیرو احتیاج دارین و این بسیار پیچیده است که هم عجله دارین هم میخواین وسواس به خرج بدین.
ما گفتیم که تا جایی که میشه ولی بهتره که سخت استخدام بکنیم
و دیر. بله.
و دیر. و راجع به چیزم صحبت کردیم امید، این سهم دادن و اینها که بهتره که همون ابتدای سهمی بذاریم کنار برای 10 نفر اول. بهش میگن چی؟ اپسی؟
بستینگ؟
نه یه اصطلاحی داره که سهمی که تو از اول کنار میذاری و بعد به آدم هایی که بعدن به تو اضافه میشن میدی که حتی مثلا تو مبحث سرمایه گذاری این رو هم لحاظ میکنن. نمیدونم حتی خیلی وقتا مذاکره در مورد این درصد سهم است که این از سهم کی باید داده بشه، از سهم بنیانگذاراست، از سهم اینوستور جدیده،
نمیدونم اصطلاحش چیه. ولی راجع به وستینگ صحبت کردیم که در واقع پلکانی فکر
همینطوره. کسی که مثلا قراره 2% بگیره ظرف 4 سال سالی نیم درصد
میگیره که مطمئن بشید که این آدم میمونه و مثلا یه 2% یا حالا 10% رو نمیگیره روز اول امضا کنه بره چون هیچ جور نمیتونیم پسش بگیریم.
درسته. و این سوال کلیدی که بهتره که ما برای کارمنده اول به هر حال سهم در نظر بگیریم، برای مثلا یه سی تی اوی که توی نمیدونم سال پنجم ششم استارتاپ بله. میاد الزاماً شاید خیلی سهم بله. معنی نده، یا از همین مدلی که الان تو گفتی باشه.
خیلی حالت خاصی باشه که یک آدمی که به شدت مثلا آدم خفنی و احتیاجش دارین و به هر علتی حالا هرچی هست ممکن استثناء قائل بشین، ولی معمولا اون چند نفر اولن که سهم دارن.
سهم. یه اتفاق بامزه‌ای هم که تو این اپیزود افتاد این بود که ما محسن یوسف پور اومد راجع موضوع اخراج صحبت کنه، انقدر خوب صحبت کرد که اونو کردیم یه اپیزود دیگه و بعد آخر این اومدیم یه مقداری حرف زدیم، اتفاقا فکر می‌کنم راجع فرهنگ سازمانی اینا صحبت کردیم و قسمت هفتم شکل گرفت که قسمت عمدش راجع به اخراج بود، اسمشو گذاشتیم
شرش خلاص شد. اتفاقا اسم یاد خود فکرم بعد دیدیم واقعا به معنای کلمه درسته، چون یعنی کسی که شری داره می‌خواد از دست از اون شر واقعا خلاص شیم، که معنی دیگه‌ش هم واقعا اینه که حالا تعدیل بکنیم یا اخراج بکنیم. یکیش به انگلیسی میشه در واقع فایر کردن یا اخراج کردن، این موقعی که شما واقعا یک کسی
به خاطر یک جرمی داری میندازیش
بیرون، مشکل هم. چیزی داشته که شما داریم میندازینش بیرون اخراجش میکنین. و لی‌آف یا تعدیل موقعی که مثلا شما وضع شرکتت خوب نیست، میخوای هزینه ها تو بیاری پایین یا بالا هر داستان دیگه‌ای هست که مجبوری یک سری از نیروهات رو در واقع بفرستی برن بدون اینکه مثلا کاری یه مشکلی هم آره صدای اونجا که نفهمیدم.
امید از شما به عنوان یک مهندس صنایع که درس تعداد زیادی درس اچ آر اینو پاس کردیم من میپرسم، همه میگن که ارزشمندترین سرمایه سازمان ها منابع انسانیشن، پس چی میشه که وقتی که سازمان به مشکل میخوره همون اول ارزشمندترین منابع رو میریزن دور، مثلا کامپیوتر کم نمیکنن، نمیدونم جای کوچیکتر نمیرن؟
این خودش نیازمند یک سری پادکست اگه راستش رو بخوای. موضوع خیلی مهمی هم هست.
عجب لیز خوردی از جواب دادن.
نه آخه میره روی این بحث، خب که شما مثلا فرض کن میخوای هزینه هات رو کم کنی، خب یک عالم هزینه داریم که تو خود بهتر میدونی. من به شخص حالا تو فیلد کاریم دنبال جایی میرم که تو بتونی در واقع با یک بهبودهایی بهره‌وری رو ببری بالا، و این لزوماً به معنای این نیست که در واقع آدم کم، یعنی ما کاری که در واقع اونور میکردیم معمولا این بود که بهره‌وری ایجاد میکردیم، زمان آدم‌ها رو در واقع سیو میکردیم، کار میکردیم تو زمانشون صرفه‌جویش با زمان کمتری بتونن اون کارهایی که میکردن رو انجام بدن، و به جای اینکه حالا بگیم خب فلانی بیکار شد بره، براش یه کار جدیدی ایجاد می‌کردیم که یه ارزش جدیدی ایجاد کنه، به این صورت در واقع با همون تعداد بهره‌وری و ارزش بیشتری ارائه می‌کردیم. جواب سوالتو دادم.
آره ولی البته الان ما در سایت شنوتو داریم الان این موضوعات و کامنت‌ها و اینا رو می‌خونیم، این کنار به قول معروفی پادکست مرتبطی داره ما نشون میده که عنوانش از آرزو و رویاهایتان تنها دارایی شما، این نیروی انسانی هم به نظر میاد خیلی
اونم نیست.
آره آرزو و رویاهامونو بذاریم کنار وقتی که هزینه ها رفت بالا. بسیار عالی. جالبه که زیر این قسمت هم تشکر زیاد شده و فکر میکنم این قسمت هم قسمت خیلی جذابی بود و پیشنهاد میکنم، یعنی الان من تو ذهنم هست چند تا موضوعی که محسن راجبش صحبت آره کرد، ولی پیشنهاد بود. میکنم بشنوید اینو به خاطر اینکه از یک زبان دیگه از طرف آدمی که از لول های خیلی خیلی پایین، خیلی پایین نه به هر حال لول کارشناسی شروع کرده تا به مدیریت های خیلی کلانی تو در حوزه آی تی رسیده، بشنوید که ایشون چه شکلی به موضوع استخدام و علاوه بر اون به موضوع اخراج نگاه میکنه. آخ 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 رسیدیم به چهار قسمت منتورشیپ.
حالا ما از اولش مشورت، آره ما از اولش که این فصل شروع کردیم میدونستیم راجبه منتور یا حالا مربی که
اصلا میشه راجبه ادوایزری بورد صحبت بکنیم.
آره. آره ما یه ادوایزری بورد که میشه چیه، هیئت
مشورتی،
هیئت مشورتی، یعنی معمولا عالی مثلا. آره نگاه بکنید خیلی استارتاپ ها یک هیئت یه چند نفر آدمی دارن که در واقع حالا با تجربن یا خبرن یا هر چیز که بهشون کمک میکنن، مشورت میدن و غیره، از اون میخواستیم شروع کنیم و حالا به نحوی اومدیم سراغ منتور که حالا مربی ترجمه شده، گفتیم ترجمه خیلی خوبی نیست چون کوچ داریم که واقعا اون مربیه. یه دوستیه ترجمه خیلی خوبی ارائه داد از منتور که الان یادم
راهبر
نه راهبر نه
چرا؟
نه راهبر چون میشه لیدر در واقع حالا رهبر و راهبر و لیدر
راهدان
راهدان بود برای منتور خیلی خوبه چون در واقع عمده تعریف های منتور به این خط میشه که منتور کسیه که اون راه رو رفته اون تجربه رو داره و حالا میاد به شما انتقال تجربه میده اون از اون راهی که رفته بهتون در واقع پسی بلندیاش رو بهتون میگه و داستان اینطوری شد که ما اینو که شروع کردیم هی انقدر حرف توش بود و انقدر فکر میکنم جذاب بود که ما یه قسمت شد دو قسمت
درد دلمون خلاصه
دیگه خلاصه چهار قسمت ما راجب این صحبت کردیم یه مقدار راجب وضعیت منتورشیپ توی ایران, ایران
قصه پرقصه
آره و یه مقدار از دید استارتاپ ها از دید خود منتورا و سعی کردیم یه چیزایی رو بگیم که خیلی راجب صحبت نشده از جمله اینکه اصلا یه منتور چرا منتور میشه انتظاراتش در واقع از یک استارتاپ چیه چرا قبول
میکنه تعریف منتور چی بود؟ کسی که این راه رفته میدونه The mentor
آها آره البته من شخصا نظرم این بود که به هر حال هر کسی که میتونه واقعا کمکتون بکنه ممکنه شما اسمش رو منتور بذارید.
تفاوت گذاشتیم بین منتور، ادوایزر، بادی،
آره همه اینها رو گفتیم که آره فرق اینا چیه چون بعضی خود مثلا خصوصا مثلا مشاور رو با منتور حالا اشتباه میگیرن یا خط بینش رو در واقع دقیق نبود که کجا بکشن. همینطور صحبت کردیم که بعضی از جمله خود من معتقدین که در واقع منتوری که استارتاپ لزومی نداره که خودش قبلا یک استارتاپی داشته
ولی
باشه.
باید به هر حال آشنا باشه
آره به هر حال باید اون در واقع به هر حال با مفاهیم استارتاپی با مدل کار استارتاپ آشنا باشه هرچند باز هم حتما مثال هایی هستش که یکی مثلا یه تخصصی داره فکر کنم مثال مارکتینگ زدیم و
مثلا طرف ممکنه یه سوال در رابطه با تحقیقات بازار داشته آره باشه
آره تحقیقات بازار خیلی مثال خوبیه آره یا بازاریابی سنتی حالا دیجیتال رو نخواهیم بگیم کسی متخصص بازاریابی سنتی و یه استارتاپی موقع رشدشه و میخواد بازاریابی سنتی بکنه اون آدم میتونه بهشون راهنمایی بده.
آقای سهیل مرتضوی هم زیر این قسمت کامنت گذاشته بودن که تشکر کردن و اینا گفتن که من اصلا درک نمیکنم چه دلیلی داره که یک آدم با تجربه بخواد تجربیات و راهکارشو بدون اینکام مالی یا درآمد مالی ارائه بده با این فرض که تازه گفتین منتور یه آدم کاملا مرتبط باشه حتی موفقیت این کسب و کار نوپا شاید بخواد بخشی از بازار کسب و کار فرضی خود اون منتورم بگیره و گفتن که من کلا با پیش‌فرض رایگان بودن خدمت منتور مشکل داشتم. راجب پول راجب توی قسمت بعدی صحبت کردیم.
آره شاید
که اسمش بود از اون طرف نگاه کنیم از دید منتور.
آره فکر میکنم این بود. ما راجب یه مقدار صحبت کردیم که اولا که گفتیم آیا منتور باید اصلا پول بگیره نگیره در چه حالتی پول بدین ندین یه سری از این بحثا کردیم و گفتیم به هر حال منتور آدمی که حالا به خاطر یا مسئولیت اجتماعیش علاقش به اون حوزه ممکنه تجربیاتش رو در اختیار بقیه بذاره و گفتیم یک فرهنگ منتورشیپ وجود داره حداقل در خارج از ایران حداقل آمریکایی که من بودم که این یک چرخه‌ایه که در واقع منی که اول کارمه یک کسی رو پیدا میکنم اون حاضر رایگان به من منتورشیپ بده منو راهنمایی کنه کم کم من یاد میگیرم هی میرم بالاتر تجربه‌ام بیشتر میشه من به نفر بعدی میدم و این چرخه میچرخه و یه بدبستونیه که آره اونجا همه با هم دارن و خیلی در واقع
و البته این نکته خیلی مهم مطرح شد که منتورهایی که کارشون درسته چون سرشون شلوغه اینجوری نیست که هر کسی که بیاد سراغشون بیان این رو بپذیرن برای منتورشیپ. حالا ممکنه که مثلا یه سوال دو سوال یه ساعت جواب بدن ولی منتورشیپ اگر بخواد که طولانی مدت تر باشه اون استارتاپ باید ویژگی هایی داشته باشه که راجع به ویژگی ها مفصل صحبت کردیم.
آره و گفتیم مثلا منتورشیپ
به دو طرف
آره گفتیم منتورشیپ مثلا یه رابطه معمولا طولانی مدت اینطوری نیست که مثلا شما یه کاری داری بری از یکی بپرسی. معمولا وقتی تعریف منتورشیپ میکنیم اینه که در واقع رابطه بین اون منتور و این استارتاپه که رابطه قوی و محکمیه و اصلا هدف باید این باشه این رابطه ساخته بشه و بتونن کمک کنن و اینم البته گفتیم که ممکنه هم در شرایطی اون استارتاپ برای جبران زحمات اون منتور و وقتش حالا غیر نقدی کمک هایی بتونه مثلا براش بکنه
تهاتر بکنن
و غیره.
و یه نکته من راجع به این قسمت که قسمت نهم بود بگم، شاید یک روزی 10 سال دیگه من اسکرین شات از دایرکت مسیجام و مسیجای توییتریم و مسیجای تلگرامیم و اینا رو منتشر بکنم. بعد و بیراهای من یاد گرفتم و آره خیلی واکنش داشت این اپیزود از طرف استارتاپ ها، و به نظرم با توجه به اینکه ما کارمون خیلی درسته و حرفی که میزنیم قطعا حرف درستیه، دوباره دارم یه چیزی میگم یکم سر صدا
بشه، دوباره پوش بخوریم.
آره به نظر هر دوی ما میاد که به هر حال اون چیزی که گفتیم روش صحیح و اصولی انجام کاره، این نشون میده که شاید استارتاپ ها واقعا باید بپذیرن این فضا رو. و البته نکته ای که هست اینه که لااقل بعد از انتشار این پادکست من در مورد آدم هایی که به خودم مراجعه میکنم دیدم لحاظ کردن یه سری از موضوعات رو، یعنی مثلا لحاظ کردن مسئله زمان رو، لحاظ کردن مسئله این که اگر که نوع ارتباطی از طرف من با اونها برقرار شده و من انتظار جبران مالی ندارم، این به این معنی نیست که من بیکارم دارم این کار انجام میدم، به این معنی که به هر حال من میخوام یک کمکی به رشد جمعی بکنم. حالا من نوعی در مورد خودم دارم صحبت میکنم و فکر میکنم که صحبت کردن راجع به این موضوع کلا اتفاق خوبیه.
بله.
و بعدش یه مقداری هم راجع به برعکسش صحبت کردیم، سعی کردیم از دید استارتاپ ها صحبت بکنیم در قسمت دهم که اسمش گذاشتیم محکم نگهش دار، و گفتیم که استارتاپ ها اعتقاد دارن به این که منتور خوب کم پیدا میشه و در نتیجه اگر که شانس آوردن قلابشون به این منتور خوب گیر کرد
محکم نگهش
دارن، سعی بکنن محکم نگهش دارن، و سعی کردیم راهکارهای حفظ منتور خوب در کنار استارتاپ رو بگیم.
آره، و یه خودم راجب چی خود منتور پندار ها صحبت کردیم،
قسمت اول بود یا قسمت
آره. آره یادم نیست، ولی تو این 4 قسمت از کلمش من خیلی خوشم اومد.
آره خود منتور پندار ها پارامترای خیلی مهمی هست، و آقای دکتر محمد گوهریان هم تو مصاحبه‌ای که من تو بالکن خونمون کردم باشون صحبت‌های خیلی خوب و به نظرم متفاوتی کرد آقای دکتر گوهریان، یعنی از دید آدم خیلی با تجربه استارتاپی ولی از دیدی آدمی که از یک بازار سنتی میاد، یه حرف زد دکتر گوهریان، من همیشه یادمه یادت باشه گفت که ما خب ایشون گز سکه رو دارن و اینا، گفت که ما پدرمون میگفت که یه کارگری میاد مثلا مشتری شما ممکنه باشه و میاد یه بسته گز میخره، اون بچه کوچیکش آخرین گز اون بسته گز سهمشه و در نتیجه من همیشه یه دونه گز اضافه میذارم داخل اون بسته گز برای اینکه این سهم اونه. اگر که اینو نذارم سهم اون بچه رو گرفتم. ایشون یه عددی میگفت اگه یادم باشه مثلا حدود 500 میلیون تومان، میگفت ما تو ماه بابت این یه دونه گز اضافه گذاشتنه داریم ضرر میکنیم. ولی این درسی بود که پدرمون به ما داد.
چقدر جالب.
و یه اتفاق جدیدی هم برای من افتاد، حالا با تغییر تحولات کاری من تو در جریانی. من رفتم پیش بزرگواری که به منتورشیپ خودم خیلی اعتقاد دارم، به اینکه ایشون منتور خیلی خوبیه برای من و سالها تجربه در سطوح بالای مدیریتی، دانش خیلی خوب در زمینه مدیریت، حالا بیرون استودیو اسمشون رو میگم. ایشون یه تحلیلی کردن از پروژه‌ای که من با ایشون داشتم کار می‌کردم و منی که مثلا حالا یه مقداری هم ادام میشه راجع به اینکه آقا میتونم تحلیل کسب و کار بکنم، تحلیل آدما رو بکنم، اوف 12-13 سال مثلا توی همچین رنجی سابقه کاری داریم، صحبتایی که می‌کرد و تحلیلی که می‌کرد من با دهن باز داشتم نگاه می‌کردم و اصلا فکر می‌کنم که نوع نگاه من به پروژه‌هایی که از این به بعد دارم متفاوت بود. چون اینو تو توییتر نوشتم بذار بگم اینو، فکر میکنم که جالبه. اونم این بود که ایشون من گفت که میسم تو این پروژه رو خیلی خوب راهبری کردی، نه ببخشید، گفت که تو این پروژه رو خیلی خوب مدیریت کردی، کارا به موقع انجام میشد، نمیدونم کانکشن ها برقرار میشد، ولی من انتظاری که داشتم این بود که تو این پروژه رو بغل کنی با خودت ببری، یعنی فلسفه خودت به عنوان مدیر پروژه رو، حالا شرایط اون پروژه بوده دیگه، فلسفه خودت به عنوان مدیر پروژه رو به استقرار بدی، بغلش کنی به این که آقا این راهی که شما دارین میرین اینجاش اشتباهه، فقط نیا بگی برداری ببری. اصلا من واقعا تو اون داشتم فکر میکردم که من اون موقعی که داشتم کار انجام میدادم فکر میکردم که چقدر خوب یه محیط بدون تنش مثلا دارم راهبری میکنم و اینو به هر حال بغل کردم بردن یه مسیر دیگه ایجاد تنش میکنه، ایجاد هزینه میکنه، ولی خب داشتم فکر میکردم که چه اتفاقات بهتر ممکن بود برای پروژه بیفته، یعنی مثلا همین یه کلمه ای که ایشون گفت
آره واقعا یهو دیدت رو عوض میکنه.
همینطوره
در مورد استارتاپ هم همینه به نظرم. اتفاقا در مورد استارتاپ ها خیلی از این کلمات هست شاید بپرسی، خیلی هاشون میگن که یه جایی یه نفری چیزی بهشون گفته که واقعا یهو دیدشون رو
به کل عوض کرده،
کل عوض کرده، باعث موفقیت و شاید شکستشون شده.
آره قطعا همینطور. یه دوتا کامنت بامزه هم هست که یکی این که ذیل این قسمت اومدن کامنت گذاشتن که چرا اون بحث با اخلاق باشتون رو ادامه ندادید. خیلی چیزی واقعا دیگه راجبش نداشتیم بگیم. آره. چون راجب موضوع اخلاق تو کسب و کار آقای دکتر گوهریان اتفاقا جز افرادی هستن که در مورد اخلاق تو کسب و کار خیلی معمولا صحبت میکنه. یه بزرگوار دیگه ایم که آقای صادق موسوی، اینم به همون خیلی انرژی داد به خاطر اینکه به هر حال تشکری بکنیم ازشون، گفتن که من یکی از طرفدارای پرپا قرص شما، تمام 10 تا پادکست این لحظه رو بایگانی کردم، هر روز گوش میدم و به حضور شما عرض بکنم که خیلی افتخاره که بتونم با یکتون مشورت کنم. ما خوشحال میشیم که در خدمت شما و بقیه دوستان باشیم. و گفتن هر پادکست رو شاید 10 بار گوش دادم، هر روز حداقل یکی رو میذارم، همینجوری که تو کارگاه کار میکنم هم گوش میدم. من خودم اینجوری نیستم، من پادکست فکر میکنم پادکست 1 و 3 4 بار گوش، پادکست 0 و 3 4 بار گوش دادم، بقیه رو دیگه فوقش هم یه بار.
آره اولش البته خب حالا دید ما، یعنی ما بعد برای بعضی کیفیت شک میام، ولی خیلی خوشحالیم که بقیه حتی یه بارم همش رو گوش کرده باشم، برای ما نشونه موفقیته. قبل از اینکه بری بعد این مثال گز سکه رو زدیم، من میگم که کم کم به شنوتو هم بگیم که یه دونه از این گز کوچولو برام بذاره.
آره والله
اون چیزی برامون نمیرسه.
من هر جا رفتم آره. خوب شنوتو رو گفتم خدا آره. وکیلی هم دیگه آخرش یکم قور زدیم. آره
یه گزی برام بذارم به عنوان بچه کوچیکه که دیگه آره. پادکست کوچولو
دوره همی اگه دعوت کردن ما دم در باشیم، لاقل خبر داشته باشیم.
نه یه دوره همی که میگیرن گز سکار که پخش کردن، یه دونه اون گوی پشت در بذارم و بیام یواشکی برداریم.
یا حتی من به اینم راضی ام امید، دوره همیو بگیرن بگن دوره همی بود ولی شما رو دعوت نکردیم.
آره راست میگی، حداقل بگم.
آره اینم خوبیه، مرسی از اینکه صدای بوق گوش کردید. خب بعد از رسیدیم به قسمت آخر منتورشیپ، قسمت 11 هم با عنوان بهش اعتماد کن، گفتیم که ان این رابطه بین منتور و منتی شکل گرفت، منتور استارتاپ، و حالا اینا الان قراره با هم دیگه اطلاعات رد و بدل بکنن و استارتاپ چطور میتونه که اعتماد بکنه به منتور.
بله.
چطور میتونه اعتماد بکنه؟ NDA امضا بکنه خیلی فایده نداره. تو گفتی NDA باز زیرش حتما انگشت بزنن و
فلان اینا، گفتم به هر حال یه چیزایی واقعا با اعتماد میره جلو. و در واقع بحث این بود که اطلاعات محرمانه تون رو، عدد رقماتون رو آیا میتونین به یک نفر بدین یا نه، و واقعا صرفا بحث اعتماد. حالا گفتیم میتونید NDA رو قرار داد و اینا امضا بکنید، ولی به هر حال حالا خیلی هم ضامن اجرایی نداره،
کسی بخواد بپیچونه میپیچونه
میپیچونه.
و مخصوصا این که اطلاعات مالی شما ممکنه که خیلی به درد کسی نخوره.
در قسمت 12 هم من یه مثالی رو بزنم. یه دوستی داریم که تو هم میشناسی، از همدبیرستانه بود، یه الگوریتم خیلی خفن عجیب غریب حمل و نقل اینا پتنت کردن و فلان این داستانا، و میخوام بیارن تو در واقع بازار ایران بدن به استارتاپایی که کار لوجستیک به هر حال به نحوی دارن مثل ای کامرسا. و اینا برای تست با یه سرویس خوشویی آنلاین شروع کردن که مثلا طرف سه تا مثلا وانت داره و فلان اینا. بعد طرف بهشون گفته که نه دیتای منو شما میخواید بدوزید یا من معلوم نیست با دیتای من میخواید چیکار
بابا ویل کنین
دیگه. میگفتن من یه سرویس خیلی خفن و رایگان بهت میدم، تو میتونی مثلا با همین بیزنس تو این رو به اون رو کنی، ان نگران دیتای چی خوشویی دیتام در این حد که مثلا آدرس مشتریاس فوقش، یعنی همین
در همین
مثال بامزه بودن.
توی قسمت 12 قسمت یکی مونده به آخر، راجع به مهارت‌های نرم صحبت کردیم و خواهش کردیم که نرم‌تر باشید.
بله.
و گفتیم که علاوه بر مهارت‌های فنی ما احتیاج به یه سری مهارت‌های
بله.
دیگه هم داریم، و تعریف مهارت نرم هم در همین ابعاد بود. گفتیم مهارت‌هایی که فنی یا کسب و کاری نیستن ولی برای توسعه کسب و کار نیازن. آره. همچین حرفی زدیم. آره. تا جایی که
فکر کردیم مثل رهبری، کار تیمی، مدیریت زمان،
مذاکره،
ارتباطات،
امپاتی و سیمپاتی. آره. چی میشه همدردی و همدلی،
همدردی و همدلی، و خیلی اینا رو
کامیونیکیشن،
ارتباطات موثر، و
نحوه برقرار کردن ارتباط موثر، پرزنت کردن خوب و چیزای شبیه این،
آن تایم بودن. خیلی اتفاقا لیست خوبی بود به نظرم، و خیلی امیدوارم اینم چون تو ایران به شدت روش مشکل هست، امیدوارم که کمک کنه که آدم روش کار بکنن.
و این همون قسمتی بود که ما یه مدت طولانی داشتیم نسخه جدید شنوتو به روز شد، خلاصه هیچ کس نمیتونست گوش بده و خیلی جالب بود. خب و قسمت 13 هم دیگه راجب سبک زندگی صحبت کردیم و گفتیم آقا برو به سلامت.
آره که راجب واقعا هم در واقع میخواستیم راجب سلامتی صحبت کنیم و سلامت حالا هم شخصی، محیط کار، روحی و غیره، و از طرفی هم دیگه چون آخرین قسمت بود دیگه درسته.
بله 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 آخر... مال مدت ها پیش منتشر آره. شده ما خیلی وقت نتونستیم.
آره رامون ندادم، آره رامون وقت ندادم. آره. تقصیر ما نبود خلاص. آره اگه وقت افتاد. و خب هم بحث سلامتی بود هم که واقعا می‌خواستیم که برید به سلامت و به کار زندگیتون برسید.
سلامت برسیم. گفتیم مواظب چربی خونتون باشین، فست فود خیلی نخورین، راجب پوشش چی گفتیم؟ گفتیم آره دیگه خیلی هم
راحت باشین، از اونوری نرین. راجب فکر می‌کنم ساعت کاریدوس مهمون داشتیم درسته؟
نه این قسمت مهمون نداشتیم. توی قسمت آخر منتورشیپ سینا شفیع زاده اومد. که یادم رفت اسمشونو بگم، سینا شفیع زاده. آها اینجا سینا یزدانیان، سینا شفیع زاده از نظر بازار اومد.
آه بله بله بله.
آره اینجا آره سینا یزدانیان اومد، گفت وسط روز میخوابم نمیدونم.
آره چرت میزنه و صباف گفت خوب زود شروع میکنه. آره
گفت خوب یه یار داشته باشی نمیدونم. بله. از این صحبت ها کرد. راجع به ساعت کاری هم چی گفتیم؟ گفتیم دیگه 12 شروع نکنیم
دیگه. آره ترجیحاً خود هم گفتیم که هر چقدر زماناتون با هم در واقع رو هم دیگه باشه و تلاقی داشته باشه خیلی بهتره. فیزیکی بتونیم
کنار
هم
دیگه باشین. بله
صحبت مثلا سینا این بودش که جایی که کار میکنیم بهتره که توی محیط حالا شتاب دهنده کووکینگ یه جایی باشه که بقیه هم هستن، منتورا میان میرن اتفاقاتی بله. توشه تا اینکه برین توی مثلا یه اتاق یا دفتر کار بکنن.
درسته. و راجع به انگلیسی صحبت کردن، یه بزرگواری اگه یاد باشه گفته بودن که چقدر خوبه که انگلیسی صحبت میکنین. بزرگوار دیگه گفتن که آقا بعضی از مخففا مثل IoT و MVP و این حرفا رو تا جایی که میشه توضیح بدین. و یه کامنتی هم گذاشتن، فکر میکنم خوبه این کامنت رو راجبش صحبت بکنیم، لااقل من راجبش صحبت دارم. آقای به اسم آقای مهدی گفتم من یه کنکوری هم که علاقه زیادی به استارتاپ‌ها و کارآفرینی دارم، حین درس خوندن روزانه 1 تا 2 ساعت به خوندن کتاب‌های کارآفرینی و پادکست شما و سایر دوستان وقت می‌ذارم. واقعا از تجربتون حسن استفاده رو می‌کنم. لطف دارید گوش می‌کنید. ولی آقا مهدی بشین کنکورتو بخون. اینکه توی یک رشته خوب دانشگاه خوب قبول بشی واقعا موثره. و یاد باشه توی فیلم کام قسمت 0 یا 1 بود گفتیم که آقا اگر که مثلا نمیدونم زاکربرگ یا بیل گیتس مثلا از دانشگاه اومدن بیرون، از دانشگاه‌های اساسی اومدن بیرون، نه مثلا از دانشگاه پرت با یه رشته ضعیف توی جای چیز دانشگاه رفتن، خیلی مهمه
به نظر من. خیلی مهمه و کمک میکنه، مگر اینکه یه آدمی بگه آقا من واقعا میدونم که کارآفرینم و اون 4 سال وقتمو تلف میکنه و بهتره برم جلو.
یه نکته که هست ببخشید امید بگم، دانشگاه علاوه بر این که فکر میکنم 2 چیز به آدم میده، یکیش اینه که مقداری تو رو مکلف میکنه که به صورت ساختار بندی شده مطالعه بکنی.
بله.
هرچند خب به هر حال خیلی سیلابسا ممکنه که مطابق با بازار واقعی نباشه، و دومی که نتورک خیلی خوبی
خیلی اومدم بگم علاوه شبکه خیلی خوب ایجاد میکنم. در خصوص کلمات انگلیسی من بگم که من فکر کنم 70-80% که کامنت داشتیم روی کلمات انگلیسی استقبال کرده بودن که در واقع این کلمات انگلیسی هم استفاده بشه، و 20% هم گفته بودن که چرا کلمات انگلیسی میگی.
خب در ادامه بعد چی کار کنیم استاد؟
خب ما میخواستیم واقعا، حالا خودمون دوباره اول پادکست هم گفتم ما یه ایده هایی داریم برای فصل بعد، ولی میخواییم نظر شما رو بدونیم که چه مطالبی هست که احتیاج دارین که از جنس در واقع سبک زندگی و مهارت نرم و غیر چیزا که تو این فصل صحبت کردیم
نباشه،
نیستن، یه خود فنی تر، عملیاتی تر و کاربردی ترن. به ما بگید، اگر نگید ما خودمون انتخاب میکنیم، اگر بگید هم ما ممکن باز
خودمون انتخاب میکنیم.
ولی نه خیلی کمک میکنه صحبت هایی که بکنید برای اینکه ما بتونیم اونا هم درست بچینیم.
امیدواریم که بتونیم به زودی استارت بزنیم، یعنی اگر که ایده فصل بعدی ایده خوبی برای فصل بعد به ذهنمون برسه احتمالاً 1-2 جلسه من تو بعد بشینیم و ببندیم. و
به نظرم اگر وقت داشته باشه همین امروزی حداقل یک گپ اولیه راجبش بزنیم که ببینیم مثلا چندیم و
آره خوبه بخنم. خیلی هم خوب، بسیار چقدر زود تموم کردیم. تو خوابت میومد یه سری جاها وسطش صحبت نکردی، من فهمیدم اینجوری کردی، یعنی برو جلو برو جلو.
الان رو چندیم؟ الان رو
53 3 دقیقه هم بره روش موسیقی و اینا.
بدی هم نیست دیگه، اوکیه.
آره ولی خب ما معمولا خودمون رو میکشتیم زیر 60 بشه. الان
میرفت رو 50
آواز بخونم؟
نه مرسی. اگر که توی توییتر شبکه اجتماعی اینا کامنت های جالبی بود که الان حالا خاطرته
آها میتونه. یکیش هست که من اینو بگم، حالا حرفم در میارم براموناست. من از دوستان پرسیدم، چه خوب شد گفتی اینو، از دوستان پرسیدم که آقا ما این قسمت آخر رو داریم، شما هم ریتوییت کردی که میخوایم، شما نکته‌ای دارین، تجربه‌ای دارین، نظری دارین. یه نفر اومد نظر دادنم، سینا یزدانیان بود، خلاصه از استارتاپ تیم کمپ که مهمون ما هم بوده و پایه لایوای اینستاگراممون و به هر حال پایه ترین آدمی که ما داریم، گفته بود که من به نظرم میاد که کسی که میخواد استارتاپ را بندازه دو کار بکنه: یک، سریال سیلیکون ولی رو ببینه، دو، پادکست ده صبح گوش بده. اصلا من گفتم بابا یه بد و بیرایی همون وسطش میگفتی نگر پارتی بازی کرده.
اتفاقا ولی اشاره کرد، من تو کلاسام هم میگم واقعا سریال سیلیکون ولی واقعا جالبه، چون حالا هم به هر حال سرگرم کننده سریال و جذابه، هم که واقعا توش یک سری مسائلی مطرح میشه که برای استارتاپ ها مهمه و واقعا یعنی به چشم آموزشی اگه بهش نگاه بکنی خیلی چیزای جالبی داره، و خصوصا یه مقدار جلوتر که میره و استارتاپ میخوان بزرگتر بشن، سرمایه گذار بگیرن، اتفاقاتی که ممکنه بیفته، رقبا فلان، خیلی مسئله جالبی رو مطرح میکنه که اون دیدنه خیلی جالب تر از خوندن.
یه پیشنهادی هم که من میکنم برای دوستانی که مقدار ممکنه تو سراغ سرمایه گذار برن و اینا، یعنی به هر حال انقدر رشد کردن که کارشون به سرمایه گذاری رسیده، چیزایی مثل شارک تانک و دراگونز دن و اینا رو ببینن، خیلی خوبه. اینا نمیشه گفت ریالیتی شو هن، ولی شاید هم ریالیتی شو باشن، ولی نوع رفتاری که انجام میدن آدم هایی که اونجا قرار سرمایه گذاری بکنن و نوع تفکری که شاید یه مقداری به صورت اغراق شده به زبون میارن برای اینکه جذابیت تلویزیونی پیدا بکنه، بین تمام سرمایه گذارها به نظرم مشترکه و ایده میده بهشون که چرا فلانی سرمایه گذاری نکرد به من، چرا فلانی من با لگت پرت کرد
و چه سوالایی پرسن، چه گیر و گورایی رو مطرح کردن.
همینطور. بسیار عالی،
خیلی خوب،
این برق و باد گذشت امید.
آره به خدا،
تا کی دوباره من و تو به این نتیجه برسیم که بیایم فصل دوم موضوعش چی باشه و کی به همون وقت
بدن، وقت بدن. آره چی کار کنیم، ایشالله که میخواید از اون باکس ها که گفتی همینجا بیرون در آره بذاریم و زوم هم بگیریم و بشنیم توش ضبط کنیم.
این هم بد فکر نیست، داره به هر حال میتونیم این کارم بکنیم.
خب خیلی عالی، ما بنزه کافی شناتو رو در واقع ترور شخصیتی کردیم، ولی تشکرم بکنیم،
اگه شناتو نبود این پادکست شکل نمیگرفت. آره
این پادکست نبود واقعا، در واقع شناتو خیلی فکر کنم در واقع اصلا ایده از شناتو بود یا حالا ترکیبش با تو بود.
آره ترکیبی بود، امیر حسین مددی، حسین سعیدزاده واقعا خیلی نقش داشتن، عارف که جاش خالیه اینجا الان،
و خیلی همیشه دوستان لطف داشتم و روی خوش ما رو پذیرفتم، به ساز ما رقصیدن، غیر از این آخر ولی خیلی تجربه خوبی
آره
بود،
من خیلی لذت بردم
تو و خیلی ممنون و متشکریم، و انشالله که فصل دورم در خدمتتون باشیم.
خداحافظ.
شنوتو، سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی. www.shenoto.com